گفتن این منمن بیانیه است، یعنی نظافت بیانگر ایمان طرف
و این نشانه.
اگر کسی اومد دید من روحانی، کارشناس مذهبی، نمیدونم مجری تلویزیون، زیباست، خوش لباسه، تمیزه، این قطعا رغبت پیدا میکنه کلام شما رو بشنوه،
نشانه ایمان.
ولی هم اگه به هم ریخته باشه، اگه ترتمیز نباشه، اینو قطعا تاثیرش، یعنی
بله.
چطور ما در نماز داریم اینجا هم باید این فضا رو داشته باشیم که ما بچه‌هامون رو حتما به دنبال
بدن و دین
بدن صحیح سالم با همه بحث بهداشتی داشته باشیم. پیغمبر خدا می‌فرماید من اگر میتونستم، یعنی این ضرورت ایجاد میکرد، مشقت نداشت به امتم، مسواک رو واجب میکردم. آقا خیلی چیزای دیگه هم هست، خیلی موارد دیگه هم هست که حتی در بحث، حالا تو پرانتز بگم، در روابط زن و شویی هم داریم که یکی از حقوق زن و شوهر این است که کنار هم قرار میگه حتما مسواک بزنن. این یه روایتی هم توی زمین هاست که حالا تو کتاب وسائل شیعه هست، هر کی خواست مفصلش میگه. و ادیانه هم بعد بحث دین رو میاره،
بعد از بدن و جسم.
یعنی اگر این بچه مریض شد به واسطه عدم روش های نظافتی شما رعایت نکردید، این بدونید دینش هم در مخاطر است. و اخلاق ها
بعد جایگاه اخلاق،
احسن. یعنی من میخوام بگم این ترتیبه، اگر نبود امام سجاد ما جرات نمی کنیم حرف بزنیم، گفتیم اول برو اخلاق ادیانی هم،
همون جلب اول از بدن شروع میکنه،
احسن. چرا اخلاق آخر رو بردن؟
دین و اخلاق.
من حالا بحثای امروزی تئوریشو نمیخوام بکنم. بعضیا دارن اخلاق و مقدمه بر دین میکنن. یه طرز تفکر تو جامعه ما متاسفانه ایجاد شده. در این حالی که بنده خودم کوچیک‌تر از همه میدونم، شاگرد بسیار از همین اساتیدی که تو صدا و سیما جای دیگه هستن، به نوعی صحبت میکنن که اخلاق اول هست بعد دین دومه. نه، دین اوله، دین باید
مقدمه برای اخلاق هست.
اخلاق خود خدا در بشر ایجاد کرده، ولی اگر کامل میدونست و اگر راهگشا میدونست پیامبران مبعوث نمیکرد. قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خدا به محض که بشر و خلق، انسانی که هم کودکی هست، بهش الهام کرده، اخلاقی آوردش در این دنیا، ولی بعدش میگه ما مبعوث کردیم پیامبرانو. ما از قرآن اینو میگیریم، درست تقدم رتبی نداره اخلاق، ولی در نظام آموزشی خدا اول به این بچه داده که اون کلیاتو بداند، ولی اجرایی کردن این کلیات قطعا نیازه به دین داره. بعضی این خلطو میکنن، این اشتباه رو میکنن. نه، خدا داده، ابتدا هم بچه وقتی میاد میفهمه دروغ بده، خوبی چی چی فلا، ولی چه جوری میتونه اجرا کنه؟ فقط به دین باید حتما درست
باشه. چراغ هدایت دین هست.
بله بله.
خب اینجا رو فرض داشته باشیم.
بله.
یه فاصله هم بگیریم.
بسیار.
و این خیمه و حسینیه روزی بهتر رو معطر بکنیم.
انشاءالله.
با ذکر مصیبت و توسل به امام سجاد علیه السلام و عرضه بداریم اشکی برای گریه به این دیده ها دهید. دستی برای سینه زدن دست ما دهید، روزی اشک ما بود از روزی شما، جز روزه رزق گریه ما را کجا دهید، جز روزه رزق گریه ما را کجا دهید.
قلب شکسته سخت است، شکوه با قلب شکسته گریه با گردن بسته، گریه با گردن بسته سخت ف سوخته ستم هر ملع اخ نرود نرود هیچ زمانی از یاد.
یا سید و ساجدین، یا سید العابدین، سلام بر تو سلیمانا. از این که من فقط یک خوشه میخواهم، به گوشه گوشه دنیا فقط شش گوشه میخواهم، به گوشه گوشه دنیا فقط شش گوشه میخواهم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله حسین. گوارای وجود همه شما باشه این سلام و زیارتی که از راه دور تقدیم کردید، و انشاءالله روزی شما بشه با معرفت زیارت اربعین آقای امام حسین علیه السلام. الهی استاد در محضر شما هست.
خواهش بود. فراز بعدی که هستش این در این خصوص که بله. بهش داریم میپردازیم، بحث اتفاقا رزقشو میاره. حالا من اینا رو بجعل هم ابرارم، تقاضا کنیم که بچه‌مون نمره یک عالم بشه. بجعل هم ابرارن اتقیا هم بسرا سامعی مطیعین لکه، همین
دولیا محبین.
بعد مرحله بعدی که ما میگفتیم باید برن توی این فضا دنبال الگوها، ببینید لأولیاء که محبین مناصحین، اگر ما تونستیم برای اهل بیت بچه همون عاشق کنیم و حدیث امام حسین، حدیث امام صادق به جانشون میشینه.
آفرین، همینطور.
اصلا مسیر اشتباه نریم. بعضی فهم کن نه بدون روبزه و بدون دستگاه ما میتونیم نظام آموزشی داشته باشیم. نه آقا جون،
اصلا جایگاه
همونطور که حضرت امام فرموده ما هرچه داریم
از این محرم و سفر،
بله از این فضا
روزه،
همین روزه ها رو میگه سنتی. اتفاقا مثلا دعوه شیخ مرتضی انصاری، آخ شیخ مرتضی انصاری رو ما تنها مرجعیست در همه مراجع که از شیخ صدوق اومده تا الان ما در ذل عنایات این مراجع عظیم و شأن هستیم، تنها مرجع تقلیدی که بهش عنوان خاتم الفقهای و المجتهدین داده شده شیخ مرتضی انصاری. یعنی میگن دیگه بالاتر از این نخواهد آمد. همون موقع خیلی هم هنوز آنی میگن، ولی شیخ مرتضی انصاری درسش رو میخواسته شروع کنه اول روزه میخوندن. این یه نکته ایست در چیز تربیتی. یعنی ما هر چه خب به علی ابن ابی طالب، بر مدار ولایت علی ابن ابی طالب، حب الحسین علیه السلام، اگر قرار بدیم بچه همونو اینها آمادگی پذیرش میفرماید دیگه مناصحین آمادگیشو خیلی شدیدتر خواهد شد. ولی جمعی اعدای که معاندین و منقذین، وقت اون موقع هستش که این چون این حب داره نهایتاً، چون این خیلی دوست داره از کسی هم که دشمنش
هست
قطعا اظهار
دشمنی میکنه. من
فراز بعدی که من میخوام بگم
دو سه دقیقه وسط فرصت داریم،
چشم، من اینو بگم و یه اشاره یا امام سجاد داشته باشم. دلم خود بحثم با امام سجاد
بسیار همانی.
از خدا میگه بخوایم و اعنی بهم علا حاجتی، خدای به من کمک کن، من حاجت بچه هامو برآورده کنم، به دست من خدای حاجتشون برآورده کن. یعنی چی؟ یعنی که یه جوری بشه که ما بچه هامو بفهمن چه مقدار پدر میتونه خجالت زده پدر مادران نکنن. جالنه همش نکته داره.
بله.
آخریشو بخویم، فرازش آقا آخرین بحث خیلی داره چون 5-6 صفحه است، خواهش که دارم اینو مطالبه فرمایید.
نکات کلیدی رو شما بفرمایید بعدش
آخریشو بگم هست بازم چون هست. وجعل هم لی محبین، بعد از اون و اعنی میفرماد خدا یه کاری کن آنون این بچه ها رو عاشق من پدر مادر کن. روابط عاشقی کاملا فرق داره با روابط خاص فقط پدر مادر، و دیگه به همین مقدار من اکتفا کنم. میدونم همه فرهیخته هستن، و خودشون همه موضوعات رو میگیرن. عاشق بودن برای بچه با لوس کردنش کاملا متفاوته، که حالا اگر ایشالله چون این بحث رو در ادامه میخوایم داشته باشیم، من این تفاوت حب و اینکه بچه رو از
چه مرزی باید داشته باشیم، دوست داشتن تا کجا،
ایشالله مفصل خدمت شما بگم. ولی امام سجاد خواستیم همه یه نکته ها رو اومده تنظیم کرده و یه منشور تربیت اولاد به عنوان تحت قالب یه دعا برای ما داده شده. بحث آخر رو چون شما رو بردید کربلا، منم دلم میخواد امروز که شهادته یه مقدار از امام سجاد بگم، اگر عشقی جاری شد منم دعا کنن انشاءالله خداوند متعال به حق این روزهای عزیز واقعا مملکتمون، نظاممون، رهبر عزیزتر جانمون در کنف حمایت خودش قرار بده و همه مشکلات رو برطرف کنه و انشاءالله که خداوند متعال روز به روز آنچه خیر و صلاح هست برای امت بسیار خوب و صبور اون قرار داده.
طیب الله جو، سپاسگزارم، خیلی محبت کردیم. ما با حسین زندیم و با محرمش محرم، شفا از تربتش میگیریم و شفاعت از یادش. یا حسین، التماس دعا و خدا نگهدار.
شما می توانید نظرات خودتون را از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
وقتی بناهر ریخته شد تو قتلگاه خون خدا، من موندم و چشمایی که خیره شدن به خیمه ها، دیدم تا این که دشمن ها به خیمه حمله ور شدن، گفتم به عمه که بگه اهل حرم فرار کنن، بگو به دختر فرار کنن، بگو به بچه ها فرار کنن، بگو بگو به همه تا فرار کنم، بگو که گوشواره ها را در بیارم فرار کنم، بگو که گوشواره ها را فرار کنم، و غیرتا دست پامو میزدن، دست منو بسته بودن که خواهرامو میزدن، عمه من یکی یکی حامی بچه ها میشد، وقتی خودش سرقا میشد روح از سرم جدا میشد، روزه غارت یه طرف، در رسالت یه طرف، روزه غارت، هرچی بگم هرچی بگم، شام و جسارت یه طرف، سلطنت یزید و بار خطبه همون به هم زدیم، با دست بسته یه تنه حماسه ای رقم زدی کاخ یزید و رو سرش خراب کردیم به خدا عمه و من با حرفمون سیلی زدیم به دشمنا عمه و من با حرفمون سیلی زدیم به دشمنا کاخ یزید و رو سرش خراب کردیم به خدا عمه و من با حرفمون سیلی زدیم به دشمنا ولی به دل نماره کرده خون ولی به لب رسونده جونمون تو شام روزه یه چوب خیزرون تو شام روزه یه چوب خیزرون
شما می توانید نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
ایران بانو
همیشه اینا تو ذهنم میگم خدا اگه بخواد میتونیم از قعر چاه به عرش الهی برسیم همچون یوسفی که در چاه افتاده شد و روزی رسید به همون عرش الهی.
بانو سمیه شهبازی دارای مدرک هنری صنایع دستی از آموزشگاه فنی حرفه‌ای شهرستان سمیرم، کارآفرین اجتماعی، عضو اتحادیه خیاطان شهرک بهارستان استان اصفهان.
من در شهری به اسم شهر حنا، یکی از شهرهای شهرستان سمیرم که سیبش معروفه در کل جهان، به دنیا اومدم در سال 1362. وقتی به دنیا اومدم بابام بالا سرم نبود و اون موقع خاطرهایی که مامانم داشت صحبت میکردیم که بابات رفته جبهه تا دفاع کنه از ماها، از چادر سرمون دفاع کنه، بابات الان جبهه هست. و لالایی که همیشه زمزمش تو گوشم بود اینه که پدرتو یه قهرمانه. مادرم خانه‌دار بودن و پدر بنده یه پاسدار بازنشسته بود که همیشه دغدغش این بود که اگر بچه ها کاری انجام میدین سعی کنید فقط به خاطر خدا باشه، برای ریا نباشه، برای اینکه خودتونم گول بزنین جور مردمم نباشه، خودتون با خدا باشین، هر کاری میکنید خالص باشه و برای خدا باشه تا موفق بشین. همیشه این زمزمه گوش ما بچه ها بود.
نودوستی خانم شهبازی در کمک به همسالانشون از همون سالهای اول نوجوانی بارز بود.
تو دوران نوجوانی من حدوداً 10 سال یا تا 11 12 سال بود که کاملاً دست راست از چپ رو تشخیص میدادم و احساس میکردم دیگه بزرگ شدم و خیلی دوست داشتم کمک کنم و همیشه دغدغه کمک کردن به نیازمندا رو داشتم. یه اتفاق جالبی که تو زندگیم افتاد این بود که یه روز تو مدرسه یکی از همکلاسیام بود، خیلی دوستش داشتم ایشونا و مستمند بودم، دستشون خیلی خالی بود و اینا و اینو من به چشم خودم دیده بودم و شاید خیلی از همکلاسی‌ها اینو نمی‌دونستن. اینم بگم اضافه کنم که اون موقع تو مدرسه به عنوان یه دانش آموز فعال شورای مدرسه شده بودم و دوست داشتم حالا که شورا شدم بیام کارهای خیرم رو پنهانی انجام بدم و بهترین فرصته. زنگ تفریح وقتی که بچه ها میرفتن تو حیات، مدیر مدرسه به ما میگفت یه سری از برنامه ها هست، شما شورا باید باشین تو زنگ تفریح تا من بهتون بگم چه کارهای انجام بدین. و حدوداً 5 تایه رو که طول میکشید، یه 10 دقیقش فرصتی داشتیم که بچه ها قبل از اینکه به کلاس بیان، من بهترین فرصت میدونستم اون 10 دقیقه رو چیکار میکردم. مثلا بابام 2 تا 3 تا دفتر برام خریده بود، وقتی که میگفتم فلان دوستم نداره، یه روز ناخودآگاه اومدم جلو خونهشون رد بشم، دیدم که با مامانش داره بحث میکنه و گریه میکنه که شما به من پول ندادین دفتر بخرم و من الان دفتر ندارم و هر روز باید برگ از بچه‌ها قرض بگیرم تا بتونم املا یا انشامو چیزیمو بنویسم. و این باعث شد من اون شب تا صبح گریه کنم برای اون دوستم و بگم خدایا چطور من 3 تا دفتر تو کیفم داشته باشم و این خاطر نداشتن پولی که پدر مادرش بهش بدن یه دفتر بگیره اینقدر دغدغه برگ از گرفتن از همکلاسی ها داشته باشه. اومدم سنگ تفریح که بعد از جلسه مدیرمون بود، اومدم بعد جلسه 10 دقیقه فرصت داشتم، خیلی زود اومدم یکی از دفترام گذاشتم پنهانی تو کیف دوستم و با اینکه حالا سن و سالی نداشتم و دائم نگران بودم که کسی ببینه یا بفهمه، وقتی که از راپله طبقه بالا اومدم پایین به خدا گفتم خدایا جز خودت کسی نبینه و من احساس کنم این خوشحال باشه و همین بهترین هدیه به منه. و وقتی که بچه ها سر کلاس اومدن، زیر چشمی از پشت سر، من پشت سر اون دوستم بودم، وقتی که زیر چشمی دیدم چقدر خوشحال شد و اول تعجب کرد، من اشک میریختم و دوست بغل دستم بهم گفت چرا اشک میریزی، چته، چی شده؟ گفتم هیچی، من با خدا یه پیمان بسته بودم، احساس میکنم اون به نتیجه رسیده و الان من خیلی بابت خوشحالیم گریه میکنم. یکی دیگه از دوستان مشکل دیگه ای داشتن، مثلا می اومدیم با هم دیگه جمع می کردیم یه مبلغی، بدون اینکه طرف متوجه بشه این پولو می بردیم در خونهشون، یه جوری تو پلاستیک می زدیم، گره می انداختیم تو حیاتشون که بتونن، و توش هم می نوشتیم که از طرف مثلا چند نفر خیر، حالا دستتمون بچه گونه بود و با اون خط بچگی خودمون، من بودم با 2 تا از رفقای دیگه‌م این کارو می‌کردیم، می‌گفتم که اشکال نداره بنویسیم از طرف چند نفر خیر، و احساس می‌کردم اون طرف خودش متوجه میشه که ما خیرها بچه‌ایم، چون دست خط بچه گونه بود و این به ما آرامش میداد و می‌دیدیم که حالا گوشه‌ای از مشکلش حل شده با این پول. و حتی یادم هست بابام یه جفت علنگو برام خریده بود و خیلی با ذوق و شوق میگفت که شما یه چه لنگواتو نمیپوشی؟ گفتم میپوشم و همیشه احساس میکردم نکنه بپوشم برم تو مدرسه و کسی ببینه نداشته باشه. روزای اول اون لنگویی که بابام خریده بود با ذوق و شوق من پوشیدم رفتم مدرسه و وقتی که مدیرمون یادش بخیر خانم کیانی سر صف گفت که خانمای عزیز کسایی که طلا میپوشن، مدیرمون قشنگ همین که تو ذهن من بود و بیان کرد سر صف، اونایی که لنگو دارن میپوشن شان مواظب باشن، اونایی که ندارن دلشون نشکنه. و اون روز آستین مانتومو کشیدم رو علنگوم و وقتی رفتم خونه درو بردم گذاشتم توی جعبه، خدایی نکرده تو مدرسه دل کسی که نداره نشکنه. و همیشه نگران بودم.
از همسر خانم شهبازی تا کاسب جوان بازار و دوستان جان، همه ی دست دست هم دادن تا کارآفرینی اجتماعی خانم شهبازی رنگ و رخ پرمهری به خودش بگیره.
حدوداً 17-18 سالم بود که به اصرار پدرم ازدواج کردم با آقای محترمی به اسم آقای حسین عباسی که واقعاً یه فرشته بود که از سمت خدا اونو به من داد. و از اونجا بود که این جرقه به من خورده شد که یه مردی بسیار 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 توانا، بسیار دلسوز، مهربان و ایشون بودن که باعث شدن این جرقه‌ای که سالها تو ذهنم بود پرورش بدن یا باعث بشن که حمایتم کنن، تشویقم کنن. و اون نهالی که در وجود خودم داشتم احساس کردم با وجود ایشون بود که رو به رشد افتاد و حالا یه جورایی سرعت گرفت تو بحث رشد اجتماعی یا چیزای دیگه. ایشون به من گفتن که اگر دوست داری میتونی ادامه تحصیل بدی. خیلی هم دوست داشتم ادامه تحصیل بدم، اما بنابر مشکلاتی که حالا اطرافم بود، دوستان بود یا مردم شهرم بود، دیدم اگر جاهای دیگه وقت بذارم خیلی بهتر از اینه که برم دانشگاه یا بخوام تو زمینه سواد تلاش کنم. اومدم رو فکر اشتغال و اشتغال زایی تحقیق کردم، تو خونه مطالعه میکردم، درست به دانشگاه نرفتم اون زمان ولی مطالعه‌مو رها نکردم رو بحث اینکه چطوری بتونم یه کاری رو گسترش بدم، غیر از خودم 10 نفر دیگرم کمک کنم تو اون کار تلاش داشته باشم که به ثمر برسه. از اونجا شروع شد که شوهرم تشویقم کرد و اومدم تو زمینه خیاطی و گلدوزی تلاش میکردم و زیر نظر فنی ارشدی بود شهرستان سمیرو، مدرکم هم گرفتم و از همونجا اومدم به چند تا از بچه ها پیشنهاد دادم، گفتم که اگر بتونیم خودمون به همدیگه کمک کنیم. تو به هم پرده دوزی تو شهرمون اون موقع نبود و تازه جوانی رفته بود آموزش ببینه که تو شهرمون مغازه پرده دوزی را بندازه. ما اومدیم بچه ها رو تشویق کردیم که بیاریمشون تو زمینه آموزش کلاس های پرده دوزی و وقتی که ما تو زمینه آموزش بودیم این جوانی که تو شهرمون اومد ما اولین بار مغازه پرده دوزی زد، ایشون تازه ورود کردن و مغازه رو راه انداختن. یه روز هم با من تماس گرفتن که پرده‌ای که شما دوخته بودین و من اومدم اون روز براتون نصب کردم و چی براتون دوخته بود. وقتی به ایشون گفتم که ما خودمون دوختیم تعجب کرد، گفت نه شما خیلی تمیز دوختیم و میتونیم. و حرف اون آقا باعث شد که ما بیشتر تشویق بشیم رو دوخت و دوز و اینا، چه خودم چه دوستانم. و متاسفانه تو شهرم اون موقعی که اومدم تلاشم رو ادامه بدم، بنابر حالا دلایلی که بچه دار نمیشدم، 10 سال بچه دار نشدم و به خاطر حالا محیطای کوچیک همیشه حرفای مردم زیاد رو اعصاب آدم هست و آدم اذیت میشه، مجبور شدیم از شهر حنا مهاجرت کنیم و بیایم تو خود استان اصفهان و اومدیم داخل استان اصفهان شهرک بهارستان ساکن شدم و بازم دست بر نداشتم از کارها. گفتم من حتی اینجام که باشم میرم پیدا میکنم و اون افرادی که مشتاق باشن و دوباره کمکشون میکنم که اونا مشغول به یه کاری بشن و اینجوری یه حسنه برای آخرتم میشه. من اصلا کار به دنیاشم ندارم که بخوام شریک سودشون بشم. اومدیم تو بهارستان از طریق یکی از دوستانم به اسم سرکار خانم زهرا دوستی، ایشون بهترین دوست من هستن، یار من هستن و همیشه داغوی ایشون هستم که خیلی چیزها تو بحث خیاطی ایشون به من یاد دادن. مرام و معرفت یه خانم کارفرما رو ایشون به من یاد دادن و واقعا ازشون ممنوندار هستم. خانم دوستی ایشون اومدن گفتن که اگه با هم پول بذاریم رو هم یا وام بگیریم چرخ خیاطی بگیریم خیلی عالی میشه، که تو بحث اون موقع اون زمانی که ایشون به من پیشنهاد داد تازه کرونا تو چین استارتش خورده بود و این دغدغه فکری ما شد که بتونیم یه کمکی کنیم تو این جامعه، یه باری برداریم از رو دوش مردم. چرخایی که خریداری کردیم با خانم دوستی اومدیم گذاشتیم، خودم، خواهرم، خانم دوستی، چند تا خانم دیگه اومدیم با هم دیگه وان بیمارستان ماسک دوخت می‌کردیم و خدا رو شکر تو اون زمینه موفق بودیم. و همین که خانمای همسایه‌مون بود که واقعا از خانواده نیازمند بودن، همین دوخت ماسک خیلی من موقعی که باور کنید سرکار خانم لاوی کارفرما بود که ما برای ایشون تلاش میکردیم که دستمزد میگرفتیم میدادیم به بقیه، من وقتی این پول رو به یکی از خانمای نیازمند همسایه‌مون میبردم میدادم میگفتم این دستمزد ماسکیه که شما دوختین، عشق تو چشم این پیرزن که نبوده، زن میانسال بود، جمع میشد میگفت خیلی خوشحالم هم تونستم خدمتی بکنم و هم تونستم یه پولی در بیارم. و اشکای اون خانم باعث میشد من روز به روز سرحالتر و خوشحالتر باشم. اینا به من واقعا روحیه میداد، باعث میشد من بیشتر دنبال این کارا باشم. خدا رو شکر میکنم هر روز آدمای خوب بیشتر سر راه قرار میگیره از دو دسته، هم از طرف سرمایه دار و هم از طرف نیازمندان و حالا اونایی که از خانواده ضعیف هستن و اینا همش لطف خداست. و تنها چیزی که دارم با افتخار بگم نطق بیانی دارم که با صحبتام تونستم مانع طلاق خیلی از جوونا بشم. یکی از دوستانم بود که ایشون هم کلاسی من بود، یه روز متوجه شدم که ایشون میخوان طلاق بگیرن، من خیلی زود تماس گرفتم با همسر ایشون، جویا شدم که دلیل طلاق چیه، با خود ایشون تماس گرفتم که دلیلش چیه، و وقتی که دلیل دو طرف رو شنیدم دیدم به خاطر بیکاری شوهرش. شوهرش نه معتاد بود، نه مرد بدی بود، نه هیچ، فقط یه مدتی بیکار شده بود، حالا بر اساس مشکلاتی که پیش اومده بود راننده ماشین سنگین بود و ماشیشو فروخته بود، پولشو گذاشته بود که متاسفانه این کارایی کنن که سود روز شمار بدن، و این اشتباه کرده بود و همین بیکاری که در خونه مونده بود باعث شده بود که حالا بین زن و شوهر یه درگیریه پیش بیاد و خدای نکرده به طلاق بکشه. و من بنده حقیر اومدم با هم آقا و هم خانم جداگونه صحبت کردم و خیلی آروم بهشون گفتم که ببینید زندگی بیش از ایناست که فکر میکنید، به همین نیست و شما به همین بسنده نکنید. حالا تو زمینه روانشناسی هم مطالعه داشتم، خدا رو شکر هر دو نفر قانع شدن و خیلی خوب شد که اون دختر